بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 23 رساله عملیه، موضوع ظلم، تاریخ 17 خرداد 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. عدالت و ظلم که عموما در مقابل هم قرار میگیرن، البته معانی دیگه هم عدالت میتونه داشته باشه، اما یک معنیش در مقابل ظلمه، از مفاهیم کلیدی هستن که بشر پیوسته با اون سرکار داره و در مفاهیم دینی هم از اون استفاده زیادی شده، تا جایی که گفته شده که هدف ظاهری انبیا برقراری قسطه، هرچند که هدف باطنیشون و هدف نهاییشون معنویت و کمال و کرامت‌های انسانیه، اما گفتن که هدف ظاهریشون در جامعه برقراری عدالته و اینکه ظلم نباشه. و ما هم پیوسته از مفهوم ظلم و عدل استفاده زیادی میکنیم، یعنی منظور آدم‌های متشرع و دیندار. با این حال در زندگی ظاهریمون وقتی که گفته میشه ظلم، بیشتر ذهنمون میره سراغ ظلم هایی که دولت ها میکنن و به خصوص دولت های بیگانه، و اصولا ما از ظلم بیشتر استفاده میکنیم برای رد کردن یه سری رفتارهایی که در دیگران هست و کمتر خودمون به این مسئله توجه داریم و کمتر در تحلیل رفتارهای خودمون و در مراقبه هایی که باید انجام بدیم و محاسبه هایی که باید انجام بدیم به این توجه میکنیم که ممکنه خود ما هم مراتبی از این ظلم در رفتارمون وجود داشته باشه. اما در واقع اگر بخوایم که نگاه دقیقی داشته باشیم، واقعیتش اینه که عموماً ما یک مراتبی از ظلم در رفتارمون هست و خیلی سخت محاسبه و مراقبه این معنا، و کسایی که موفق میشن که ظلم رو از رفتارشون، همه مراتبش، همه مصادیقش این ظلم رو کنار بگذارن، اینها موفقیت‌های مادی و معنوی زیادی کسب میکنن. از حیث معنوی بسیار براشون مفیده و سیر انسان بسیاری از مواقع در اثر ظلم هایی که کرده، همین ظلم های ریز و جزئی که در زندگی ما پخشه، از این طریق دچار مشکلات میشه. از حیث مادی و زندگی ظاهری هم طبق متون و مستندات دینی، ظلم، همین ظلم های کوچیک، آثار خیلی شدیدی از حیث تکوینی در زندگی انسان داره و خیلی مواقع زندگی مادی و ظاهری ما هم در اثر این ظلم هایی که به صورت ناخودآگاه و بدون توجه، بدون مراقبه و محاسبه انجام دادیم، آثاری اینطوری ظاهر میشه. و تو این متون گاهی انسان میبینه که تو این متون و مستندات، یا حالا همش هم نه، در روایات، توی تجربیاتی که بزرگان داشتن یا افراد با بزرگان داشتن، گاهی میبینید که مثلا ظلمی که بر یک حیوان شده، فرض کنید که مثلا بچه یک حیوان، یک گوسفندی رو جلو مادرش سر بریدن و بعد مشکلاتی برای فرد پیدا شده و دیگران، بزرگان بهش گفتن که این مشکلاتی که برای تو حاصل شده به خاطر اون ظلمی که کردی، اون اذیتی که مادر شده، این اثر تکوینی توی زندگی تو گذاشته و به این راحتی هم حل نمیشه. و همینطور بعضی از بزرگان دیگر رو من دیده بودم که وقتی که فرد میخواست سیر معنوی شروع بکنه، اولین دستوری که بهش میدادن و تا وقتی اونو انجام نداده بود اصلا نمیپذیرفتن که راهنماییش بکنن در سیر معنوی، اولین چیزی که بهش میگفتن این بود که موظف بود بره محاسبه بکنه آیا حقوقی از دیگران به گردنش هست یا نه. پس اونی که مثلا 10 سال پیش یه غیبتی از یکی کرده، تا وقتی این رو حل نمی کرد نمی پذیرفتنش و می گفتن که اگر این رو الان حل نکنی در آینده وقتی که یه میداری جلو میری تو سیر معنوی آثاری داره که اون آثار رو نمیتونی برطرف بکنی. و اینطوره که ما مسئله ظلم و حق دیگران رو یک مداری دست کم میگیریم و عموماً گرفتار این هستیم، به خصوص در زندگی جدید، به خصوص در شرایط جدیدی که زندگی های فعلی هست به دلیل تنگاتنگ بودن ارتباطاتی که افراد با هم دارن. البته ظلم معانی دیگه هم داره، ظلم بر نفس، اینکه انسان استفاده از زندگیش نکنه، استفاده از عمرش نکنه، این بحث ما مربوط به اون نیست. و همینطور اینه که مثلا در معانی دیگه هم به کار میره، مثل نصیحتی که لقمان به فرزندش میکنه که شرک ظلمی عظیمه. اون ظلم منظور ما در اینجا نیست، اینجا ظلمی که انسان ها توی روابط اجتماعی و توی زندگی عادی نسبت به هم میکنن بیشتر در واقع توجهمون متمرکز تو این بحث امروزمون روی این نوع ظلم. و مبنای این ظلم هم همینه که انسان توی زندگی جدید انواع تبادلات مادی، معنوی، روحی، عاطفی، انسانی با هم دیگه دارن انسان ها، و اگر مراقبه نداشته باشن آسیبی از این ناحیه، از ناحیه مبادلات عاطفی، مبادلات روحی، مبادلات مادی، در کلام، در نگاه، در سکوت، در نحوه سلام کردن، نحوه پاسخ گفتن و در امکانات مالی که میتونن به همدیگه بدن، در بدرسونهای مختلفی که میتونن داشته باشن، این انواع امکاناتی است که به اصطلاح بین افراد تو زندگی عادی متبادل میشه، تبادل میشه. و تو زندگی مدرن هم این تبادل بسیار تنگاتنگه و امکان ظلم و امکان آسیب رسوندن از ناحیه این تبادلات تو این زندگی جدید خیلی بیشتره. ممکنه یه پیامک من در اون ور دنیا به یک کسی که اصلا بیگانه است یک اثری از حیث عاطفی بهش بذاره که بسیار آسیب جدی بهش وارد بشه. این مورد زندگی جدیده و انواع تبادلاتی که وجود داشته. ظلم مراتب مختلفی داره، مرتبه از اونها خیلی به راحتی نمیشه به اون توجه کرد و یا در مقابل اون مقاومت کرد. دنیای ما دنیای ناعادلانه‌ایه، جهان ما جهانی که پر از بی‌عدالتیه، در ارتباطات، در روابط سیاسی، در روابط اقتصادی، طبقه هایی که وجود دارن، میلیون ها و صدها میلیون گرسنه در عالم هستن که اینها همه در ناشی از این نظام ناعادلانه است. این همه انسان هایی که در اثر جنگ کشته میشن، این فشارهای مختلفیه. اگر بخوایم نگاه بکنیم به زندگی عادیمون در این جهان و نگاه کلانی داشته باشیم، این جهان پر از بی‌عدالتی و پر از ظلمه و ما در مقابل اونها اکثر ماها کاری نمیتونیم بکنیم. اکثریت قریب به اتفاق ما در مقابل این نوع ظلمی که در بر جهان حاکمه اکثر ماها راهی نداریم. و این که راهی نداریم، کاری نمیتونیم بکنیم، عیبی بر ما نیست، چون که کار سختی و از ظرف ما خارجه کسی بخواد در مقابل این نظام جهانی بیسته. البته کسی، افراد قلیلی هستن که این قدرت و این ظرفیت و این توفیق رو دارن که میتونن کارهایی در این رابطه بکنن، برای اونها این فضیلت بزرگه، اما برای بقیه که این فضیلت رو ندارن عیبی محسوب نمیشه، البته یک کمالی رو هم ندارن. این یک نوع ظلمه که این در واقع اکثر ما گرفتارش هستیم، یعنی جهان گرفتارشه و کاری هم نمیتونیم بکنیم، به این خیلی کاری نداریم. یک نوع ظلمی هم هستش که خیلی آشکار و روشنه و کسی اگر وارد اون بشه اصولا از دایره عدالت خارج شده و معصیت خیلی آشکار کرده و بلکه از دایره انسانیت خارجه. مثل اینه که شما فرض بفهمید که کارگری میاد برای شما کار میکنه، کسی میاد برای کار شما کار میکنه، باش قرار بستین که مبلغی به عنوان اجرت بهش بدین، اینو بهش ندین. فرض کنید که یه طوری یه کلاهی سرش بذارید و پولشو بخورید، یا پول مثلا فرض کنید که شریک اقتصادیتون رو بخورید، یا مشتری کاسبی مشتری بیاد و کم فروشی بکنه. یه نوعی این چیزهایی که حالا خیلی یک ظلم آشکار و روشنیه و فردی هم که این کار رو انجام میده دیگه اون حسابش مشخصه، نیازی به مراقبه به اون صورت نداره. این باید تو آدم متدینی باشه، آدم انسان باشه و این کار رو نکنه. این هم خیلی مورد بحث ما نیست، چیزی که مراقبه و محاسبه میخواد و ما گرفتارش هستیم این نوع نیست. چون فرض میکنیم کسی که میاد بحث رساله عملیه آدمیه که کلاه آشکار سر کسی دیگه ای نمیذاره، یا کم فروشی آشکار و روشن نمیکنه، یا پول کسی رو نمیخوره. بحث ما بر سر آدمهای متدینی است که این نوع معاصی رو ندارن و به این چیزها مقید هستن. اینها هم در واقع تو زندگی روزمره خودشون در معرض یک نوع ظلم هایی هستن که بدون مراقبه و محاسبه نمیتونن جلوشو بگیرن. ما بحثمون این نوع سوم از ظلمه، نه اون دو نوع دیگه. تو این نوع سوم مشکلش اینه که خیلی مرز مشخصی نداره که انسان بدون بگه که فرض کنید که در نخوردن حقوق دیگران به معنای که مورد بحث ما نیست، مثلا شما وقتی که یه فردی میاد برای شما یه کاری انجام میده، فرض کنید که آهنگری میاد برای شما دری میسازه، از اول حساب کتاب شما مشخصه که این مثلا این در رو میسازه، این هم مبلغشه، اون باید در رو به شما تحویل بده و شما هم باید پولش بشه. تو اینها مرز مشخصی وجود داره. اما تو این نوع سوم که مورد بحث ماست مرزش اینقدر مشخص نیست. مثلا فرض بفرمایید که اینی که این آهنگر در مدتی که توی مثلا تابستون آمده تو حیات داره کار مثلا یدی میکنه، کار سخت میکنه و مشکلاتی داره و تو این فاصله آیا شما در از کنارش که رد میشید اگر یک نگاه بی توجهی بهش بکنید از موضع غرور که این وظیفه‌ش پولو گرفته باید انجام بده و بعد از اون کنار رد بشید بیایید یه جایی که اون داره میبینه زیر کولر بشینید و پاتونم روی پاتون بندازید، هر چند وقت بارم برید بالا، مثلا یک نگاه تحقیرآمیزی یا نگاه از موضع صاحب کاری که پول داره و تو موظفی، توی آهنگر موظفی در حیات بشینی کار برایش انجام بدی، این به خاطر اینکه پول داره و تو برای اون داری کار میکنی. ببین این نوع به اصطلاح ظلمی که بحث میکنیم از این نوعه. شما از حیث ظاهری هیچ کار اشتباهی نکردی، چون که یه قراری با اون بستی، پولی اون گرفته و باید یه کاری انجام بده. اینی که دیگه توی جزء قرار شما نیستش که شما فرض کنید که اگر توی کولر نشستین یه طوری بشین که اون خیلی احساس نکنه که شما پول دارید و اون به خاطر اینکه پول نداره باید برای شما کار بکنه. دیگه تو قرار شما نیستش که به عنوان اینکه من حواسم هست که تو داری یه کار سخت میکنی یه لیوان آب خونک، حالا اگر نه مثلا یه میوهی، یه آب خونکی هم براش ببری فقط به خاطر اینکه این احساس براش ایجاد نشه. یا یک رد میشین سلامی بهش بکنین از موضع تواضع و لحن شما یک نوعی بشه که این احساس تساوی بین خودش و شما بکنه، احساس این نکنه که شما خودتو یه درجه بالاتر میدونی. اینا جز قرارداد که نیستش که و آدم فکر میکنه که خب کاری نکرده، من که چیزی نگفتم، من اگر این آهنگره من باید جلو کولر نشینم. اما وقتی که وارد مراقبه دقیق میشید، محاسبه میکنید، وجدانتون رو قاضی میکنید، میگید که میفهمید که من و اون دوتا آدم بودیم، هر دو حق حیات داریم، حق استفاده از امکانات این جهان داریم. حالا سیر عالم یک نوعی بوده که من پولدار شدم و پول زیادی تو جیبمه، اون تا کار نکنه، کاری که سخته و زیر آفتابه نمیتونه زندگیش بگذره، من بدون اینها زندگی میگذره، اون هم نیاز به کولر داره، من هم نیاز به کولر دارم. حالا سیر امور یه طوری شده که من زیر کولر نشستم، اون زیر آفتاب. این سیر رو نمیشه عوض کرد. من نمیتونم همه ثروت رو با اون تقسیم بکنم، اما میتونم یک سلام متواضعانه بهش بکنم. و اینجا جاییه که مرز بین ظلم و عدل، بین برادری و ظلم کردن یک کمی قاطی میشه. انسان اولا اینطوری نیستش که بدون دقیقا چی کار باید بکنه، یه میداری باید محاسبه داشته باشه و نمیتونه این ظلم رو کامل برداره، چون ظلم دست اون نیستش که برداشته بشه و امکانات من با اون مساوی بشه. حتی اون مکاتبی مثل کمونیسم اینا هم که میخواستن این کار رو انجام بدن عملا موفق نشدن، چون این عالم ناعدالتی هایی وجود داره که این ناعدالتی ها به راحتی قابل درمان نیست، مگر یک منجی عالمی از نوع منجی هایی که ادیان و مذهب ما نوید داده، اونها بیان و بتونن ناعدالتی ها رو بردارن. ما نمیتونیم اون رو از بین ببریم، اما میتونیم تلاش بیشتری بکنیم که از این مرز، از این مرز ظلم فاصله بگیریم. و مراقبه توی این عرصه مراقبه ایست که سرنوشت ما رو تغییر میده. اکثر ما گرفتار انواعی از این ظلم ها هستیم، ظلم های خفیف و ریز، و کسایی که موفق میشن در اثر مراقبه از این نوع ظلم فاصله بگیرن و حقوق انسانها و حقوق بشریت رو ایفا بکنن، به اصطلاح آدم های خاصی هستن و کسایی که توفیق زیادتری داشته باشن به یک مراتبی میرسن، تا جایی که بعضی از بزرگان گفتن که اصلا اصل معنویت از این نشأت میگیره و ما صرفاً بتونیم همین کار رو انجام بدیم، بالاترین سیر و سلوک رو انجام دادیم. اساس این که چگونه، چه اساس و چه عرصه هایی وجود داره که تو اون عرصه ها انسان ممکنه برای یکی ظلم بکنه و برای یک فردی ممکنه آسیبی از این بی‌عدالتی وارد بشه، این عرصه ها بسیار متنوع هستن. تقریبا تمام حیطه و وسعت زندگی بشری رو میگیرن. اگر در واقع بخوایم کامل احصائش بکنیم، ببینیم کجاها هستن، تقریبا میبینیم که هر نفسی که داریم میکشیم، هر صحبتی که داریم میکنیم، هر نگاهی که داریم میکنیم، هر پیامکی که داریم رد و بدل میکنیم، و حتی هر گاهی به این مرحله میرسه که هر فکری که داریم میکنیم، هر چیزی که در ذهن ما مطرح میشه، این یک نوعی در معرض این ظلم هست و اگر مراقبه نکنیم ممکنه که بر یکی در حال ظلم کردن باشیم. تو همه زندگی عادی من دارم صحبت میکنم، همه صحبتی که دارم میکنم ممکنه که در معرض این باشم که بر یک فردی در حال ظلم کردن باشم. چطوری؟ فرض کنید که الان من اینجا نشستم در یک حالت راحتی، فرض کنید که مثلا برای اینکه بتونم اینجا راحت بشینم عده زیادی دارن کار میکنن و کارهای سخت میکنن که شرایط راحت منو ندارن. فرض کنید که مامورین شهرداری که این همه دارن زحمت میکشن که خونه خیابونها نظیف باشه، و بسیار آدم های دیگه، کسایی که در مرزها دارن امنیت ما رو پاسداری میکنن، دیگرانی که دارن فرض کنید که توی مثلا بیابون ها دارن زراعت میکنن تا گندم نان من تهیه بشه و خیلی از چیزهای دیگه، یا فرض کنید که مثلا پزشکایی که در این دوران 3-4 ماهه بعد از کرونا اینا دارن مانند کسهای خط شکنی که در معرض مرگ و شهادت هستن دارن با یک بیماری مبارزه میکنن تا اینکه من بتونم راحت با خیال این راحت اینجا بشینم و صحبت بکنم. اینها همه در واقع حقوقی به گردن منه. حالا ممکنه الان من هیچ کاری نتونم بکنم، مامورهای شهرداری دارن زحمت میکشن، خب کاری الان که در همین الان که دارم صحبت میکنم تو این نیم ساعتی که مونده از بحث ما ممکنه هیچ کاری نتونم بکنم، اما حداقلش اینه که وقتی که تو ذهن میاد میتونم در ذهن خودم احساس این رو تقویت بکنم و توجه بکنم به این که اون حقی به گردن من داره. فکر نکنم که من فرض کنید که مثلا استادم، گویندم، سخنرانم و اون یک فردی است که سواد این چیزها رو نداره. همین که بدونم این سوادی که به من داده شده و به اون داده نشده، این یک چیزی است که حق رو دوتایی مونه. همین مقدارش در واقع برای انسان بیشتر ممکنه که مقدور نباشه، اما همین مقدار اندکش مراقبه میخواد و این یک نوعی فاصله گرفتن از ظلمه و آثار خیلی جدی داره. عرصه های مختلفی که عرض کردم هست همه زندگی بشر رو میگیره، تعدادی از اونها رو من اینجا ذکر میکنم، اینها به عنوان نمونه از عرصه های اصلیه و اما منحصر به اینها نیست و هر کسی تو زندگی خودش باید مشغول محاسبه این باشه با جدیت و اصلا این رو دست کم نگیره. اینا مواردی که عرض میکنم برای تذکر و هشداره و در واقع برای اینکه ذهن ما باز بشه نسبت به این موضوع و بتونیم مراقبه و محاسبه جدی داشته باشیم. عرصه اولی که وجود داره و اون ریشه اون اینه که انسان ها برای به عنوان انسانیت یک حق مشترکی دارن و حق کرامت و احترام دارن. هر آدمی ذاتاً یک احترامی داره و ما هر نوع عملی که این احترام رو پاس نداره نسبت به یک فرد بکنیم ولو بی توجه یک ظلم، و این خیلی زیاده. همینطور که شما تو خیابون دارین راه میرین، دارین تلفن میکنین، دارین پیامک میزنین، در معرض این هستین که احترام یکی رو به اندازه کافی پاسداری نکنین. گاهی با یک سلام نکردن، شما پشت ماشین نشستین دارین رانندگی میکنین، پشت یک چراغ قرمز وای میسین، پشت چراغ قرمز یه فردی مثلا یه خانومی، یک فردی که مثلا ظاهرش هم کولیه و از لحاظ ما ظاهر مثلا محقریه، میاد و شروع میکنه فرض کنید که از شما درخواست پول کردن. خب شما بله حق دارید که به اون ندید، چون نمیشناسیدش، چون احتمال میدید که راست نگه، این همه به جای خودش. خب پرداخت یا یک کسی پرداخت میکنه نمیکنه، این بحث خاص خودشو داره که زیادم بحث وارد اون نمیشه. اما شما آیا حقم دارید که یک نگاه تحقیرآمیز بهش بکنید؟ به چه حقی؟ فرض کن که اصلا این کلاهبرداره، یه آدم کلاهبرداریه که توی مثلا زندان اتفاقا شما دارن میبرنش، یه کسی قاتله و دارن میبرنش اعدامش بکنن، این حق احترامش همونجا محفوظه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای باشه حسن آقای تهرانی که از بزرگان قم بود و اول انقلاب یک مقدار قضاوت میکرد، بعد دیگه به دلیل دقت هایی که داشت خیلی سازش با کسی نمیخوند و دیگه کنار کشید. گفتن که یک در قم کسی بود که قتلی مرتکب شده بود و داشتن میبردنش و خودش هم اعتراف کرده بود و قبول داشت قتل کرده و حکم به قصاصش داده بودن، این داشتن میبردنش که اعدام بشه. توی وسط راه یک مأموری که اینو داشت میبرد همراه با این قاتلی که به سوی اعدام داشت میرفت رسیدن به این مرحوم حاج حسن آقای تهرانی. اونجا گفت نگه دار، من یک حرفی دارم. نگه داشت و به مرحوم آقای تهرانی گفتش که خب من قصد کردم، قبول دارم و حکمم اعدامه و باید برم. اما این آقا، همین آقایی که داشت میبردش نگهبان، گفت یکی بیخ گوش من زده و این به چه حقی زده؟ آقای مرحوم آقای تهرانی همونجا اون فرد رو نگه داشت، گفت این که مدعی ادعا میکنه راسته؟ اونا هم گفت بله دیگه، این قاتله، حق نداره، من زدمش و فلان اینا. گفت نه، حق نداشتی. همونجا نگه داشت، اول نگهبان رو قصاص کرد، بعد قاتل قصاص شد. یعنی آدم هایی که اهل مراقبه باشن میدونن که فردی، که هر فرد در هر شرایطی اون حق احترامش به عنوان یک انسان سر جای خودش محفوظه. حالا وقتی قاتل اینطوریه، وقتی که یه آدم کلاهبردار این حق رو داره، ما ببینید که در زندگی خودمون چقدر ممکنه که این حق رو برای آدم های عادی ایفا نکنه. زمینه دیگه‌ای که عرض می‌کنم، حق انسان هاست برای زندگی کردن. همه آدم ها و همه طبقات و همه افراد حق دارن که زندگی بکنن و از نعمت ها و نعمات این جهان بهره برداری بکنن. در قرآن داره که والارضه وضعها للانعام، زمین رو برای همه قرار دادیم. بنابراین حق ابتدایی ما مشترکه. اگر من میلیاردها پول دارم و این کسی که میاد خونه من رو جارو میکنه و پول مختصری میگیره، اساس حق ما یکی بوده. حالا من در واقع اینطور پولدار شدم و اون فقیر مونده، یا یک کشوری ثروتمنده، یک کشوری در فرض کنید که مثلا توی یک نقطه از آفریقا، یک نقطه از آسیا کشور اصولا فقیره، در یک کشوری نفت زیادی در میاد، برای یک کشور هیچی در نمیاد. این اون حق ابتدایی برای زندگی که بین همه ما مشترکه و نعمات جهان برای همه ماست، اون حقو که از بین نمیبره. حالا من نمیتونم استناد بکنم که این آقا داره کار میکنه و من پولشو دادم، یا اینکه فرض کنید که فقیری که اونجا هست من پولی رو نخوردم. و اینطوری که ما فکر میکنیم که اگر یه کار خیری کردیم و یه کسی پولی دادیم، انگار که یه کار خیلی بزرگی کردیم. نه، اون حقشو بهش دادیم. و اگر نکنیم ظلم کردیم. البته ما نمیتونیم زندگیمون رو نابود کنیم اگر کسی بکنه، حتی خیلی کسی زندگیش رو فدا کنه و ایثارش به این حد برسه که مثل بعضی از اهل خیر که هستن، خب آدم خیلی بزرگه. ما آدم های متوسط میکنیم این رو نتونیم انجام بدیم، اما باید توجه داشته باشیم و برای جبرانش و برای اینکه از مرزهای ظلم بیش از حد فاصله نگیریم و وارد هیته ظلم نشیم، باید با توجه به این بتونیم رفتارهایی بکنیم، مراقبه و محاسبه‌ای داشته باشیم که برای خودمون معین بشه و مشخص بشه که حق ابتدایی همه آدم‌ها در برخورداری از این زندگی از ابتدا مساوی بود. و این هیته خودش بسیار عظیمی است که تو خیلی از جاها ما درگیرش هستیم. همینطور عرصه دیگه‌ای که وجود داره اینه که همه آدم‌ها حق رشد و تکامل دارن و ابزاری که برای این رشد وجود داره برای همه ضروریه. رشد معنوی، رشد مادی، رشد در ثروت‌اندوزی، رشد در آموزش، در فرا گرفتن علم، در اینی که روح و روان سالمی داشته باشه، در این که چیزهای جدید یاد بگیره، در این که هر چیزی که یک تکامل و رشدی محسوب بشه، هر کسی که بخواد باید این ابزارش براش آماده باشه و ابزاری که در جهان هست قدیم و جدید نو و کهنه، سنتی و مدرن، همه این ابزار در واقع ملک همه است و در به شکل کاملتر ملک هیچ کسی نیست و آدم ها اگر بخوان باید در اختیارشون باشه. این ناعدالتی که در توزیع این ابزار وجود داره از اون بی‌عدالتی های بنیادین جهانه که ما نمیتونیم اون رو کاری بکنیم، اما میتونیم در حیطه خودمون به این توجه داشته باشیم و مواردی که دست ما هست این رو سعی کنیم که از این فاصله بگیریم و یک کاری در این رابطه بکنیم و اون مواردی که برای ما پیش میاد اون رو توجه بکنیم و به کسی در اشاعه این ظلم کمک نکنیم، بلکه به سمت عدالت بریم. ما وقتی اینطوری میشه همش یا دولت‌ها رو مقصر میدونیم، یا آموزش پرورش رو مقصر میدونیم، یا مدرسه رو مقصر میدونیم، یا چیزی شبیه این. اما ابزار آموزش مقدار قلیلش این چیزهای رسمی هستن، اصلش این فضای اجتماعیه. شما دارین رد میشین از توی کوچه، بچه همسایه رو میبینید، اون فرض کنید که میاد با شما صحبت میکنه، یک سوالی میکنه، یک موضوعی بحث میکنه، اونجا همون جاییست که شما میتونید که اثر مثبتی روی این بگذارید. اما ترجیح میدید که مثلا فرض کنید که این رو وقتتون رو صرف این نکنید و برید سراغ یک کاری که مثلا فرض کنید همه این که اداره به شما گفته، یا یک تجارت، یا اینکه بیاید اونجا مثلا یه تدریسی داشته باشین و تو اونجا بحث اخلاقی بکنید. این اخلاق تو هم اونجاست، اصل آموزش توی اونجاست و فضای اجتماعی به شدت اشتراکیه و ما به شدت سر و کار داریم با فضاهایی که تو اون فضاها آدم ها به رشد میرسن. کنار خیابون شما دارین رد میشید، یک بچه اونجا داره واکس میزنه. حالا خوشبختانه الان به این چیزا خیلی توجه میکنن. وقتی که من توی خیابون انقلاب تهران که رد میشدم، این بچه های کوچیکی که اونجا واکس میزنن، عموماً میدم که این خانم های آقایون جوانی که بیشترم به نظر میاد تیپ های دانشجو در اون سنین اون شرایط بودن، بسیاریشون رفتن با اینها و مقدار زیادی شروع کردن صحبت کردن، گفتگو کردن، در دلش رو گوش کردن و چیزهای مختلف. اگر ما به این توجه نداشته باشیم و کنار ما آدمهایی باشن که ما میتونیم برای تکامل اونها کاری انجام بدیم و انجام ندیم، این ظلمه و آثارش هم رو ما میذاره. حالا این کاری که انجام میدیم ممکنه این باشه که فرض کنیم که یه پولی بدیم که این بتونه وسایل درسیشو بگیره، شهریه مثلا مختصری که اون نمیتونه پرداخت بکنه اما به دلیل مختصر بودن وسع ما میرسه انجام بده. اما بیشتر از اونها همین دل دادن و روح دادن و ایجاد فضاییه که همه آدم ها بتونن به این رشد و تکاملشون برسن و از این حد مساوی که به صورت نامساوی و ناعادلانه در جهان تقسیم شده از این حق بتونن استفاده بکنن. همینطور که ما با آدم توی زندگیمون با آدم‌های ضعیف آسیب دیده‌ای سر و کار داریم که اینها برای زندگی ابتداییشون نیازمند کمک‌هایی از جانب ما هستند. حالا از بیماران گرفته کسایی که یک نوع نقص عضو مادرزادی یا غیر مادرزادی دارن، سالخورده‌ها، از اونم خدمتتون که آدم‌هایی که به دلیل شرایط سخت زندگی یا جامعه یا هر چیزی که هست اینها آسیب‌های روحی و روانی براشون ایجاد شده و از این قبیل. ما توی این به خصوص در گذشته بیشتر این حالت بود. وقتی با اینها مواجه می‌شدیم، مثلا با یک بیمار توی بیمارستان پرسیدیم که یک بیمار رو می‌دیدیم، فکر می‌کردیم که وظیفه مثلا این پرستار و این پزشکه و ما انگار که یه پولی باید بدیم به اینها و اینها فهم موظف هستن که همه زحمت ها رو بکشن و ما استفاده بکنیم، در صورتی که این اون بخشی از این درمان و این کمک از طریق اون انجام میده، اما همه ما مسئول هستیم. البته این در این ایام کرونا خیلی نسبت به توسعه توجه به بیمارها و اهمیت دادن به قشر پزشک و پرستار و اینکه ما طلبکار نباشیم، انگار که فرض کنیم که ما طلبکار هستیم از اونا که اونا زحمت بکشن و از ما استفاده بکنیم، نسبت به تعدیل این مطلب تو فضای عمومی خوشبختانه به خصوص در ایران کارهای جدی رخ داد و توی چند مسئله و چند بلای عمومی که توی این سالهای اخیر توی جامعه ایران رخ داد، انصافا مردم ایران خوش درخشیدن، طوری که کسایی که حتی تا حدی ضد فضای ایران بودن هم پذیرفتن که نمونه است. مثلا در سیر و زلزله و عرض کنم خدمتون که برای این آخر هم در کرونا و تو این ایام کرونا رفتارهایی که در کرونا و بعد در عید نوروز از طریق کمک‌های عمومی و بعد در هم در بعد هم در رمضان از طریق NGOها، سازمان‌های خیریه، مردم عادی رخ داد، انصافاً درخشش نمونه‌ای بود و بسیار زیبا بود. خب حالا شما همین رو مقایسه بکنید با تفکرات و یا نگاهی که قبل از این تو جامعه بود، مثلا 10 سال پیش، که تو این موضوعات تنها کاری که ما می‌کردیم یا مثلا دولت رو محکوم می‌کردیم یا مثلا کمیته امداد رو یا فرض کنید که پولدارهایی که پولشون زیاده یا کسایی که مثلا فرض کنید که پول مردم رو خوردن، حالا با نگاه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی که وجود داشت و انگار که خودمون هیچ کاری تو این جهان، اما این رفتارها نشون داد که نه، اتفاقا معکوسه. یعنی طبق چیزهایی که انسان تو بعضی از روایات اینها میبینه، انگار که جامعه‌ای برش ظلم میشه، فرض کنید که مثلا جامعه جهانی که پر از ظلم هست، ممکنه ما بگیم فقط تقصیر مثلا فلان دولته، اما اون نگاه انگار که معکوسه و مردم خودشون نهادشون هر نوع باشن، حکومت هم برآمده از اونه. درسته که الناس و علی دین ملوکه هم، اما ملوک هم علی دین الناس، یعنی این یک اثر متقابله و ما اگر در جایی ظلمی بر ما صورت میگیره، انگار که خودمون هم یک نوعی زمینش رو فراهم میکنیم و زمینش چجوری فراهم میشه؟ از طریق همین ظلمهای کوچیک، از طریق همین بیتوجهیهای کوچیک. زمینه دیگهی که امکان ظلم درش زیاد هست، بلکه اکثر ما تو این زمینه گرفتار هستیم، و اون اینه که زندگی انسان تنها بر خودش استوار نیست، مثل یه درختی که ریشه این بر اون بر داره. یعنی منی که اینجا نشستم، رفتارهای اطرافیان به شدت در من مؤثره، رفتارهای من هم در اطرافیان مؤثره، نیازهای من رو بیش از نیمیش اکثرش توسط دیگران تامین میشه و اون کاری هم که من میکنم بخش زیادیش نیازهای دیگران رو فراهم میکنه، مثل درختهایی که ریشه هاشون در هم تنیده شده، وقت این باعث میشه که نیازهای ما و زندگی ما به شدت به همدیگه گره بخوره. یه جاهای این گره خیلی شدیدتره و احتیاجات ما اصلا به تنهایی برای خودمون قابل برآورده شدن نیست، بلکه ابتداییاتش بر همدیگه استواره. نمونه روشنش زن و شوهره، اینا به شدت زندگیشون به هم تنیده شده، در هم تنیده است. تو این زندگی در هم تنیده احتیاجات جدی به هم دارن. اون وقت اون جایی که اکثر ما تو این موضوع در معرض ظلم هستیم و صحبت کردن در راه این خیلی راحته، مثل الان که من دارم راحت صحبت میکنم، اما این که فرد بتونه واقعا ظلم نکنه کار بسیار سختیه، و مراقبه جدی میخواد تو همین احتیاجاته. یعنی مثلا زن و شوهر که یک رابطه‌ای در هم تنیده‌ای با هم دارن، احتیاج هر کدوم از اینها احتیاجات بسیار ظریفی دارن که بسیار برای خودشون تعیین کننده است و حساسه. طرف مقابل به دلیل اینکه موضوع در ظاهر چیز کوچیکه، باطنیه، درونیه، طرف مقابل به این راحتی متوجه نمیشه یا مثلا حالشو نداره یا اینکه براش یک کمی سخته، یک کمی باید زحمت بکشه. خب این احتیاجی که طرف مقابل به راحتی میتونه برآورده بکنه با یه ذره زحمت و برای من سرنوشت سازه، وقتی اون انجام نده یا من برای اون انجام ندم، داریم ظلم میکنیم به هم دیگه. نمیتونم بگم که من مستقلم، اون هم مستقله، هر کس کار خودش. بله هر کس کار خودش، اما همین که من دارم کار خودم انجام، این کاری که من دارم فکر میکنم دارم انجام میدم، برای خودم دارم انجام میدم، دارم مثلا صحبت میکنم، با سواد خودم دارم انجام میدم، اگر همسر من ترسونی که این خدمات رو من نده، اینجا من نمیتونم اصلا تمرکز داشته باشم، نمیتونستم قبلش درس بخونم و همینطور یک کارهایی من کردم که اون هم تونسته زندگی عادیش رو ادامه بده تا به این نقطه برسه. تو این ارتباط مداوم و تنگاتنگی که پیوسته با هم داریم، جایی که ما اگر مراقبه نکنیم یه چیزهای خیلی ابتدایی رو ممکن از هم دریغ بکنیم و به طور طبیعی همین که زندگیمون عادیمون میگذره، وقتی که بی توجه به مطالب دیگه بشیم، میبینیم که چیزهای خیلی جدی رو برای همدیگه دریغ کردیم و آسیب‌های جدی به هم گذاشتیم و این ظلم آشکاره. و این موضوع اتفاقاً موضوعیه که اکثر ما گرفتارش هستیم، به این راحتی نیست از دست این خلاص شدن و انسان بتونه که به اصطلاح این ظلم رو انجام نده. میتونه یک مقدار مراقبه بکنه و سعی بکنه که کمتر به این نوع ظلم دوچار بشه و همون مقدار اندکی مراقبه خودش بالاترین آثار روحی رو داره. و بعضی از بزرگان من شنیده بودم که میگفتن که کسی همین رو بتونه انجام بده نیاز به چیز دیگه نداره، انقدر این دقیق و سخته. یک عرصه‌ای که ما دوچار این ظلم ها میشیم و در یک ظلم هایی مشارکت میکنیم، عرصه‌ای که مطالب کوچیکی گاهی آثار بزرگی داره در زندگی جمعی. نمونه خیلی روشن این قضیه مطالب سیاسیه. ببین ما ممکنه بسیاری از ماها فکر کنیم که اهل سیاست نیستیم و اصلا به سیاست کاری نداریم و فرض کنیم که حد اکثر یک رأی میدیم یا حتی کسی بگه من اون رأی هم نمیدم. بعضی از مقدسین من دیده بودم که میگفتن ما رأی نمیدیم یا به کسی میدیم که مطمئن بشیم که این انتخاب نمیشه. اون اوایل انقلاب که این نوع بحثا رایج بود. اما واقعیت قضیه اینه که ما پیوسته در حال سیاست ورزی هستیم. چگونه حرکات ما، پیامک هایی که میدیم، استقبالی که از یک فکر میکنیم، نقلی که میکنیم، نفسی که میکشیم، همش نتایج سیاسی به شکل عموم داره و کافیه که ما در اینها مراقبه و توجه کافی نکنیم تا در یک امر سیاسی که خودمون محکوم کردیم و محکومش میکنیم در اون مشارکت داشته باشیم و اون ظلم باشه. در نظر بگیرید که شما یه قاضی رو در نظر بگیرید که این اصلا قضاوت بر باطل میکنه، رو شایعات حکم میده، اصلا حکم اعدام میده. خب شما به شدت این رو محکومش میکنید، میگید که این فرض کنید که به جای این که تو بعضی از این شخصیت های اول انقلاب که اسمش رو شنیدین مشهور بود که این به جای این که بره بررسی بکنه برای حکم اعدام، همین شایعات رو در نظر میگیره و وقتی شایعه این میاد که این فلانی قاتله یا مثلا زمان انقلاب زده یه سری رو کشته، این هم حکم اعدام میده. بدون اینکه شواهد رو بررسی بکنه، شهود بیان شهادت بدن، مستندات رو بیاد نگاه بکنه. الان که مثلا فیلم هایی که دوربین های مدار بسته است، اینا رو مثلا این کسی مثلا قاضی اینطوری که شما میگید که بله این حتما باطله، اما همون شایعی که ابزار این حکم باطل شده، اون شایعه رو هزاران نفر، صدها هزار نفر و میلیون ها نفر درش شریک هستن. یعنی شما نشستید اینجا یه پیامکی میاد و مثلا اینکه فلانی آدم بدیه، فلانی این پول رو خورده و شما هم نمیدونید آره یا نه، همین رو این پیامک رو فوروارد میکنید برای یکی دیگه. شما با این پیامک که محتواش متهم کردن یک آدمه، با انتقالش یه بخشی از این شایعه هستید و صدها و هزاران نفر مثل شما هستن که با همین کاری که شما کردین شایعه رو درست کردن. شایعه چیزی درست میشه از همین آدم ها. همه این آدم ها در این ظلم اون قاضی شریکن. چرا که نه؟ یه ما هست که شما برای فرض کنید که یک آدمی که فرض کنید که مسئول اطلاعات یک کشور، مسئول اطلاعات یک بخش خاصه، برای اون این رو میفرستید برای این که مثلا بگید همچین شایعی هست، تو مواظب باش در جریانش قرار بدی، یا برای یه نفری که مطلع این رو میفرستید بدون اینکه کسی دیگه در جریان قرار بگیره و ازش سوال میکنید که آیا حقیقت داره یا نداره. این حساب شداست، اما ما که این کار نمیکنیم. ما میگیم شنیدی همچین شایعی هست، من که نمیدونم. اما همینی که شما پخش کردیم با این که میگید من نمیدونم، در پخشش اصلا شایعه از همین درست میشه. و همین خاطر اگر اشتباه نکنم تو روایات هستش که بعضی از ما روز قیامت وقتی پرونده عملمون رو باز میکنیم میبینیم که برای ما قتل نوشته شده. ما اصلا بخواییم هم نمیتونیم، جرأت نداریم کسی رو بکشیم. چجوری اونجا قتل به ما کشیم؟ اعتراض میکنیم در نمت، بعد میگن که شما فلان حرفی که زدی باعث شده که خون کسی ریخته بشه. چجوری همونطوری؟ و تو مسائل سیاسی متاسفانه هنوز جامعه ایران به شدت محاسبه نکرده و مراقبه نکرده است و فضای مجازی این عدم مراقبه و آلوده شدن رو تشدید کرده و اکثر ما آلوده به این نوع اعمال منفی هستیم و اساسا فضای مجازی که ما الان داریم اکثرش از این نوع آلودگی های ما شکل گرفته و هجیم شده، بلکه از اون بالاتر اگر شبکه‌ای، اگر گروهی، اگر کانالی این آلودگی ها رو نداشته باشه خیلی بازارش گرم نمیشه متاسفانه. و این هم نیاز به مراقبه و محاسبه داره و هم نیاز به گذشت زمان داره که تک تک ما این مراقبه ها نتیجه برسه و فضای عمومی از این آلودگی نجات پیدا بکنه. از من خدمتتون که زمان تموم شده، من موارد دیگه این هم با سرعت بگم. خیلی از موضوعات کوچیک ممکنه که آثار جدی داشته باشه. یه کلام، یه لقب، یه نگاه نکردن رو داریم میرین نگاه نمی کنیم، بگیم من کاری نکردم، من طرف رو نگاه نکردم. ممکنه این نگاه نکردن بیشترین تحقیر طرف باشه. یک لقب در اون قضیه امیرالمومنین و شریح قاضی کاری که کرد، امام خودش رو، امیرالمومنین که خلیفه بود، با یک لقبی صدا کرد که محترمانه تر از اون طرف دعوا بود و حضرت بهش اعتراض کرد که تو به چه حق این کارو کردی؟ اینجا جایی که تساوی برقراره و چون تساوی برقراره تو باید این تساوی رو هم رعایت بکنی و الان با گفتن یک لقب این کارو نکرد. البته جایگاه ها متفاوته، یه موقعی آدم نشسته تو خونه، یه موقعی مسئول یک اداره‌ایه، یه موقع مسئول یک کارخونه‌ایه. هرچی که جایگاه انسان بالاتر بشه سخت‌تر میشه. یه مسئول یک اداره است، خب همزمان اداره‌اش هم باید اداره کنه، باید اون رو مدیریت بکنه، کارخونه رو باید مدیریت بکنه. تو این مدیریتش خیلی خیلی بیشتر در معرض این ظلم هاست، در اینی که در نهایت هم این کار چرخ این کارخونه باید بگرده، اگر نگرده که همین کارگرها بیش از همه ضرر میکنن. اما همزمان با گشتن این کارخونه، این باید بتونه این انواع این بی‌عدالتی ها رو جلوشو بگیره و مواظب باشه که یه دفعه تحقیری مثلا به یک کارگری نشه. عمر نگاهش یک نگاه از موضع بالا نباشه، همزمان باید مدیر باشه و بتونه حاکم بر کارخونه باشه، همزمان یک نوع استعلا و برتری جویی ذاتی در کارش نباشه. به عنوان اینکه من هم با این کارگر، یه موقع میگه که من هم با این کارگر تو دلش، از هم به رفتار بیرون تو صحبتی چی تو دلش میگه که من با این کارگر مساوی هستم، اما فعلا باید این وظیفه رو من انجام بدم، این برتری برای من نیست. موقع فکر میکنه که واقعا آدم برتر از مهمتریه. بخشی از این فکر استعلا هم شاید در ما خیلی معاقب نباشه، چاری نشته باشیم، اما اینکه با دست خودمون و با میل خودمون به این سمت بریم، این قطعا یک نوع ظلمه و آثار منفی داره. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. مثلا اینکه انسان برتری جویی داشته باشه، خود این برتری جویی یه جاهای مجبوره، مثلا این کسی که مدیره مجبوره که این یه جای رو دست بگیره، این به جای خود مدیر مدرسه است و باید بچه ها رو اداره کنه، اما این نه، این برسه به اینی که دچار استعلا باشه، برتری جویی خوشش بیاد و دلش هم باشه این برتری داشته باشه، یا اصلا اعتقاد کنه که این برتره. این ابتدای خطره و ظلم، وقتی که بیشتر بشه آثار خیلی جدی خواهد داشت. و گاهی بعضی از ظلم ها در اثر این رخ میده که انسان در قضاوت هایی که در مورد دیگران داره به این معابا قضاوت میکنه، اقدام میکنه، نظر میده. ببین عالم اینطوریه که هر کسی برای خودش یک عالمی داره و تو این عالم خودش چیزهایی درک میکنه، برداشت هایی میکنه که با طرف مقابل متفاوته. توی برخوردها و اختلاف نظرها و نزاعها ما موظف هستیم که این عالم طرف مقابل رو به رسمیت بشناسیم. اون حق داره که یک نوع دیگه فکر کنه و حق داره که یک نوعی فکر کنه، زندگی کنه که برای من ناشناخته است، از عمقش اطلاعی ندارم. بنابراین اگر رفتار دیگه دیدم که با اون رفتار مشکل داشتم، تا وقتی که نفهمم اون چی میگه ازش سوال نکنم، میدان و تریبون کافی برای دفاع از رفتارش براش ایجاد نکنم و حتی بالاتر از این خودمو در جایگاه اون رو قرار ندم و تفهم نکنم که چی داره میگه، حق قضاوتی در مورد کارش ندارم. در نهایت هم ممکنه که تنها در حد اینکه کارمون بگذره و به یک نتیجه برسه حق قضاوت داشته باشم، نه بیشتر. راجع به باطنش حق ندارم بکنم، باطن قضاوتش به عهده خداونده. ما اکثرا تو این اختلاف نظرها، اختلاف دیدها، اختلافهای سیاسی، اختلافهای فکری، ایدئولوژیک، مذهبی، این رو رعایت نمی کنیم و عموما گرفتار این نوع ظلم هستیم. اینی که طرف چرا اینطوری فکر کرده، این دنیایی برای خودش داره، من که نمیتونم اون رو درک بکنم. وقتی که لازم شد میتونم با گفتگو، با پرسیدن نظرش و با اینکه تریبونی براش قرار بدم که حرفشو بزنه، یک مقداری نزدیک بشم، در حد اینکه به یک تفاهمی برسیم، یک درکی برسیم، یا اگر نرسیدیم ببینیم چگونه از این اختلاف نظر بیرون بیاییم که زندگی عادی مختل نشه. و ما عموما از این مرحله میگذاریم، اصلا وارد این فضا نمیشیم، تمام عالم رو با اندیشه خودمون تحلیل میکنیم و بعد هم قضاوت میکنیم، اقدام هم میکنیم، تموم میشه میره. و این ظلمیست که خیلی گرفتارمون هستیم. وقت تموم شده، من دو مورد دیگه رو سریع عرض کنم. گاهی ظلمی که آدم به ممکنه غایبین بکنه به آینده ها، مثلا تخریب محیط زیست، چیزی که حالا همه جهان گرفتارشه، فرسون این که از بمردن لایه اوزون و چیزهای شبیهی، که این حالا همشو نمیشه جلوشو گرفت، اما انسان فرسون که توی بیابون که میره میتونه یه طوری دقت بکنه که صدمه کمتری به این گیاه های طبیعی برسه. یا حتی به مزارعی که دیگران کشت کردن. این دیگه حدی که محدود هست برای انسان. و همینطور اینطوری نیستش که ظلم همیشه به صورت ناشی از اقدام کردن باشه. خیلی موقع کاری نکردن یک ظلمه، همونطوری تو کارهای خیریه و گاهی هم حتی در صحبت نکردن، در قهر کردن با یکی، در یک کسی نیاز داره که صحبتی باش بشه و اصلا یک کسی نیاز داره که بشینه با یکی در دل بکنه و ما میتونیم و میدونیم این نیاز داره، محتاج کسی هم نداره، آدم بی کسی. ما تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که بشینیم پای در دلش. پولم نداریم بهش بدیم. یک فرسونی که فقیریه، آمده مشکلات مالی داره و مشکلات مالی حادی هم هست، ما هم امکان مالی نداریم، تلاش هم کردیم نتیجه نداره، اما میتونیم بشینیم پای صحبتش، اون درد دل بکنه و باش هم دردی بکنیم و براش توضیح بدیم که به این دلیل ما اقدام کردیم اما به نتیجه نرسید، امیدوارش بکنیم. همین کارو نکردن، این وظیفه‌مون رو انجام ندادیم. نمیتونیم بگیم اگر انجام دادیم کار خوب نکردیم. نه، اگر انجام دادیم که وظیفه‌مون رو انجام دادیم. بخشی از اون ناعدالتی که باعث شده که این بیچیز بشه و ما زندگی عادیمون گذرانش به راحتی رخ بده، بخشی از این بی‌عدالتی رو ما از طریق صحبتمون جبران کردیم. اگر نکردیم چی؟ اگر کردیم خودش یک نوع ظلمه. و ظلم‌های از این دست عرض کردم که همه ما، از جمله بنده که دارم این همه داد سخن میگم، حتما گرفتار این ظلم هستیم و رها شدن از این ظلم‌ها کار خیلی راحتی نیست و انسان با مراقبه و محاسبه میتونه بخشی از این ظلم‌ها رو فاصله بگیره و همون مقدار هم برای انسان کافیه، همین که انسان بتونه خودش رو در جهت مقابل تأیید ظلم قرار بده، جهت گیر زندگیش به سمتی باشه که پیوسته اون رو از این ظلم‌ها دور بکنه، نه که نزدیک بکنه. همین برای انسان بسیار کافیه.